أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما سيدنا مولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. بحث در اعتقادیات قرآن و اهل بیت بود. عرض شد یکی از وجوه عظمت قرآن جامعیت قرآن است، که همه علوم، همه فنون، همه اشیاء در قرآن ذکر شده است، منتها بعضیاش ظاهر و بعضیاش مخفی، و از آیات و عظمت الهی است که قدرت نمایی فرموده از خداوند متعال تمام علوم قرآن را در سینه اهل بیت عصمت محمد و آل محمد قرار داده است. دلیل عرض اول را عرض کرده بودیم از قرآن و از روایات، که قرآن جامع است. دلیل دوم را عرض میکنیم که اهل بیت سلام الله علیهم علوم قرآن را در بر دارند، بلکه مخصوصا به علوم قرآن. غیر از اهل بیت کسی علوم قرآن را ندارند، این اثبات میکردیم. از آیات و قرآن سه آیه عرض کردیم، از روایات مبارکه عامه و خاصه نقل کردم، دو روایت ذکر شد. تکمیل این بحث را عرض میکنیم تا برسیم بحث بعدی. یکی از روایات که ازش استفاده میشه تمام علوم قرآن خدمت امیرالمؤمنین و اهل بیت است، و کسی غیر از اهل بیت دارای علوم قرآن نیست، هر کس هم میخواد بلد باشد یاد بگیرد باعث از اهل بیت یاد بگیرد، ابن عباس حبرالعمن باعث از امیرالمؤمنین تعلم بکند. یکی از روایات، روایت آقا امام باقر است ارواح نافدا، اینجور در روایت دارد، از امیرالمؤمنین آقای امام باقر نقل می‌فرمایند، حضرت فرمودند شبی خوابی بر سر من غالب نشد مگر اینکه تمام آنچه در قرآن نازل شده بود پیغمبر من فرمود، ظاهر قرآن را، باطن قرآن را، آنچه سنت قرآن است، حلال قرآن است، حرام قرآن است، در کی نازل شد، کجا نازل شد، ظاهر آیه چی بود، باطن آیه چی بود، تمام اینها را حضرت من فرموده. این امیرالمؤمنین اینجور می‌فرمایند که پیغمبر تمام اینا شب به شب بر من تماشا بیان می‌فرمود، چیزی از حضرت فراگیر شده. یا باز در روایت دیگر باز امام باقر می‌فرمایند، حضرت روی فدا در روایت صحیح هم هست، افضل راسخین در این ائمه اطهار امیرالمؤمنین است. بعد می‌فرمایند فقد علم امیرالمؤمنین جمیع ما انزل الله من التأویل و التنزیل، ظاهر و باطن قرآن را ایشون می‌دانند. و ما كان الله لينزل على رسول الله شيئا الا ويعلمه التاويل والتنزيل، هیچ آیه بر پیغمبر نازل نشد مگه تمام ظاهر باطن آیه را پیغمبر بهشون تعلیم می‌فرمود. و اوصیاءه يعلمونه كلا، اوصیاء امیرالمؤمنین تمام اونها می‌دونن. بعد می‌فرماید این است که تکون میده انسان را، و ما من احد، هیچ کس عالم و جاهل، و ما من احد من الناس یقول انه جمع القرآن كله كما انزل الله الا كذب، دروغ گفته. هر کس بگه که تمام علوم قرآن من دارم غیر اهل بیت، همه دروغ گفتن. به عنوان مای بعدش هم احدون، هیچ کس تمام علوم قرآن ندارم. اصلا وجدان انسان مقداری تفکر داشته باشه، وجدان شاهد است که نمیشه کسی همه علوم قرآن داشته باشه مگه اهل بیت. او حضرات که قرآن در منزلشون نازل شد، وارث علم پیغمبر بودن، معدن علم الهی بودن، او حضرات فقط میتونن همه علم قرآن، نمیتونه کسی همه علم قرآن داره باشه، امکان نداره، امکان پذیر نیست، محاله. چرا؟ سه وجهش عرض کنم خدمتتون، خیلی وجوه دارن. سه وجه که اثبات میکنند همه قرآن رو نمیتونه کسی داره باشه مگه اهل بیت، از اونها باید یاد گرفت. اولا در قرآن یک آیات غامض پوشیده مخفی المقصود است که انسان نمیدونه چیه مقصود خداوند. خداوند تعالی مقصود از این آیه چیه؟ هیچ کس نمیتونه بفهمه. بگه خود اونها بیان بکنن. یه مثالش عرض بکنم. در آیه شریفی سوره انشقاق از آیه 16 تا 19 خداوند متعال یک امر عظیم خواد بیان بفرماید که خدا میفهمد انقدر این عظیم است که قسم نمیشه براش خورد، اما من از قسم میخورم. فلا اقسم بالشفق، به شفق و اون سرخی هنگام غروب قسم نمیخورم، از بس این کار مهمه، این امر مهمه. یه قسم. قسم دوم، و اللیل و ما وسق، و سوگند به شب، شب با آن چه میپوشاند. کافی نبود؟ قسم سوم، و القمر اذا اکتسب، و سوگند به ما هنگام کمالش شب چهاردهم. قسم به این سه تا. خدای رب العزه سه تا قسم میخوره که چی؟ لترکبن طبقا عن طبق، خواهید قطعا و یقینا و به تأکید خواهید شما از حالی به حالی منتقل شد. چی حال به حال؟ این کسمت معنا کنه، یعنی از زندگی به مردن، از یه زمین به از روی زمین به زیر زمین، از علم به جهل. چی مراد خواهد؟ کسی نمیتونه بفهمه. اونم با این قسم و با این لترک، لام تأکید نون تأکید ثقیله، لترکبن، خواهید منتقل شد حالی به حالی، تبدیل حالت خواهید کرد. این خطاب به اصحاب پیغمبر میفرمون. چیه مقصود؟ چیه؟ این غیر از این که ائمه هدا معنشه بفرماین، غیر از این که امیر المؤمنین در روایت صحیحه بیان فرموده که معنای لترکبن طبقا عن طبق چیز، غیر از اون کسی نمیتونه بفهمه چی. ابن عباس هم از حضرت نقل میکنه، ایشون اینجوری فرمودن. چیه معناش؟ لترکبن طبقا عن طبق، حضرت فرمودن یعنی مقصود خدا متعال بیان، لتسلکن سبیل من کان قبلکم در امه. اون کارهایی که امت قبل بنی اسرائیل کردن، چه خلافی چه جنایاتی کردن، این امت هم خواهند کرد. اینو خدا به تأکید میفرماید. لتسلکن، خواهید در این روش سلوک کرد، انجام داد، راهی که امتهای قبل شما مثل بنی اسرائیل در چی؟ فی الغدر بالاوصیاء بعد الانبیاء. چطور به اوصیاء بعد از انبیاءشون غدر کردن، خیانت کردن، ظلم کردن؟ این امت هم ظلم میکنه به اوصیاء نبیشون. همانند اون یه تطبیقش عرض کنم، صحت فرمایش حضرت نسبت به امت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه با اول خصم به خلافت کردن، از این جنگیده مهمتر غصب کردن خلافت را، غصب کردن موارث را، تا رسید به اندازه که بر علیه این وسیع، بر علیه امیر المؤمنین دو نفر از منافقین بیان تحریک بکنن زن پیغمبر را، زوجه پیغمبر را، از مدینه به بصره ببرنش، سوار شتر بکنن، هم پیاده بشه هم سوار بشه تا بصره برسه، 100,000 نفر جمع بشن با وسیع پیغمبر امیرون جلب بکنن. همین عیناً در امت سابق هم بوده، همین کار بنی اسرائیل کردن. بعد از جناب موسی سلام الله علیه علی نبی و آله علیه السلام، یوشع ابن نون وصی حضرت موسی، صفورا زوجه حضرت موسی، صفورا بنت شعیب با اینکه زن ایشون بود، به جنگ ایشون برخواست. دو نفرم از منافقین بنی اسرائیل تحریکش کردن، آمد از جایگاه خودش به جنگ با جناب یوشع ابن نون در شام. مصر کجا؟ شام کجا؟ سوار شتر نبود، سوار زرافه هم شد، اینجا که در روایت دارم، اومد جنگیشون جنگ کرد و مقدار زیادی هم بکشتم داد، همین کاری که عایشه کرد. و همون تطبیق بعدی هم شد، راضی نمیشد برگرده به جایگاه خودش، هر مقدار یوشع نصیحتش کرد، تو زن پیغمبری، تو ناموس پیغمبری، برگرد به جای خودت، ولی قبول نکرد. مجبور شد جناب یوسف عده زن را با لباس مرد گماشته بکنه که ایشان ببرن به جای خود. همین کار هست همین کار. عایشه برنه نمیخواست برگرده به مدینه، ادعا میکرد من حق هستم، من محق هستم، میخواست بکنه در بسته آشور دیگه انجام بده. با یه عده زن به لباس مرد پوشندن بادم تا مدینه، همون کار اینو انجام بده. لترکبن طبقا عن طبق، این امت همون کاری که امت سابق میکن با انبیا میکنن با آسیاش علی. خب این لترکبون نطبق عن طبق، این معما رو کی میتونه حل بکنه؟ این معنای آیه رو کی میتونه بفهمه؟ مراد خدا چیزه غیر از اهل بیت اسمه؟ یه قوامیزی در قرآن هست که پوشیده معنایی در قرآن است که نمیشه کسی غیر اهل بیت معنا بکنه، نمیتونه اجراش. این یک شاهد دومش نسبت به بیانات قرآن کریم. خب قرآن از اول خلقت، از آدم تا خاتم، از خاتم تا امروز، از امروز تا روز قیامت، تا بعد قیامت، تا بهشت، تمام اینها رو اشاعتا فرموده. نسبت به سابقین، اخبار جناب آدم، اخبار جناب نوح، 14,000 سال فاصله است بین آدم و بین پیغمبر ما. با این فاصله زمانی ملاحظه فرمایید، اخبار آدم را که خدا تعالی در قرآن اشاره کرده، بیانش کی میتونه انجام بده؟ آیا کسی زنده بوده 14,000 سال عمرش باشه که من دیدم آدم که چجور بود، اولادش چجور بودن، چگونه انجام اعمال انجام گرفت؟ کسی 14,000 سال عمر کرد بگیره؟ تاریخی بود اون وقت؟ یا خود حتی بنی اسرائیل هم که از تورات میخواه، اسم توراتشون محرفه، انجیل تحریف شده است، حتی از کتاب مقدس هم نمیشه اعتماد کرد، چه برسه به تاریخ؟ اونم تاریخ تاریک که اصلا هیچ بیانی درش نیست. 14,000 سال فاصله، کی میتونه این غیر خدا و تعالی اهل بیت معنا بکنن که خدا بهشون اعلام فرموده؟ جناب آدم کجا حبود کرد؟ کی بود که ببینه؟ هر کی میگه دروغ میگه، نبوده، تاریخ هم نداره، تاریخ هم نبوده اصلا. اینه که جناب آدم سلام الله در سرندی به هند اونجا حبود کرد، چقدر گریه کرد، توبه کرد، خدا هم توبه را قبول فرمود. بعد با طی الارض هر قدمیشون یک صحرا رو عبور میکرد، رسید به کوه صفا. جناب حوا حبودش در جده بود، بعد رسیدن به جناب آدم در عرفان. چطور اولاد از بر ایشون شد؟ بعد اون مقداری که در اولاد بود، زنها اینها کی بودن؟ اینه کی میتونه بفهمه؟ اهل سنت ادعا میکنن که زنهای جناب حابیل قابیل اینها خواهره هم دیگه بودن. یه قبیح آقا، کسی خواهر خودش رو بخواد نکاح بکنه از امور قبایی، نه فقط مسئله حرام، دروغ این حرف. اونو اینجوری میگن، اونی که امی ما فرمودن خدا برای اینها دو دختر خلق فرمود، همچنان که خود آدم مخلوق است، دو دختر از برای جناب، از برای این دو پسر خلق فرمود خدا متعال. اینجا بود که خواهر هم دیگه بگیرن از شکم دیگه. خب اینها نبودن، تاریخ هم اگر میخواد بکنه اشتباه. کی میتونه غیر از اهمیت ها که متصل به خداوند هستن، متصل به وحی پیغمبر هستن، اونها صحیح بیان میفرماید؟ این آیات کی میتونه معنا بکنه؟ اونم تمامش به عنوان کلی فرمود قرآن. قربا قربانن اولاد آدم، چی بوده این قربان؟ کیفیت قربان چطور بوده؟ در کشت بذارن آتش بی دود تمیز بیاد این آتش بسوزانه قربان رو ببره، این علامت قبولی باشه؟ بعد جناب حابیل قابلیت رسالت داشته باشه، موارث انبیا فلا قابیل باشه، حابیل باشه، قابیل حسودی بکنه بخواد بکشته و نمیدونسته، چون فرهنگ ابتدایی دنیا بودیم چطور میکشن نمیدونسته، شیطان یادش داد سر قابیل به این دو سنگ بذار، سنگی به هم دیگه بچسبون، قابیل منفجر میشه، حابیل منفجر میشه، اینجور کشته. خب اینا رو کی میتونه بیان کنه غیر اهل بیت؟ یه بیانات قرآن هست که با فاصله زمانی انسان نمیتونه معناش بفهمه مگر به اهل بیت هست. شاهد سبان چیزی که پر واضح هست، همه مرسل معنا میدونم، این حروف مقطعه قرآن یعنی چه؟ در 29 سوره قرآن اولش حروف مقطعه است، الف لام میم کاف ها عین صاد ها میم عین صاد، 29 سوره قرآن. مجموع حروف آیات سوره حروف مقطعه این اول سوره مجموعش با حذف مکرر 14 حرف. اینا یعنی چه؟ اینا به چه معنایی است؟ یادم میاد بعضی از بزرگان فرمودن که یکی از اسراری که در این جمع این حرف هاست، این حروف مقطعه را اگه با هم یه جمع بکنیم بعد از حذف مکررات میشه صلات علی حق نمسکو، راه علی راه حقی است که ما توسل بکنیم بعد از جمع کردنش. حالا این سری است که فرمودم. ولی این حروف برای چیست؟ العیاذ بالله، خدا لغو نازل کرد یا پیغمبر لغو تحویل گرفت؟ اول سوره، 29 سوره، اول صدر سوره، این آیات خیلی منش مهمه. چیه اینا معناش؟ کی میتونه؟ کدوم ابن عباسی، کدوم بکیعی، کدوم شخصی میتونه این معنا اینها رو بفهمه غیر از اهل بیت. این حضراتن که بیان فرمودن، اونم به اندازه فهم ما، به اندازه قابلیت ما، به اندازه تحمل ما. سه روایت، این خوب عنایت بفرمایید شاید کمتر گفته شده باشه، سه روایت آقا در بیان سوره حروف مقطع ما رسیده، سه مضمون. مضمون روایت اول است که اینها، این حروف، اینها اسم اعظم الهی هستن که پیامبر اکرم اسلام ائمه هدا این حضرت میدن چطور با هم دیگه ترکیبش بکنن که اون اسم اعظم باشه و هر چی بخوان میشه، هر دعایی بکنن استجاب پیدا میکنه، هر ارادهی بکنن در کون و در مکان حاصل میشه. بعد این اسم اعظم چقدر اهمیت داره؟ یه حروفیست که مؤثر در کائناته، در دنیاست، در موجوداته، در زمانه، در مکانه، در آسمانه، در ملائکه است. این حروف، این حروف که میتونه مرس بفهمه غیر از بیان خودشون. اسم اعظم این در این حروف هست که در 29 سوره تکرار شده باشه، بیان شده باشه. اونم اسم اعظمی که تمامش نسبت به پیغمبر وحی داده شده باشه، 72 73 جزئه، 72 قسمش به اهل بیت در این حروف داده شده، یک قسمش مختص به ذات اقدس الهی است. این 72 جزء در اسم اعظم چیه؟ اینها، اینا چه اثری داره؟ چقدر اینها فعالیت دارشن؟ که یک کمش به جناب سلمان از این اسم اعظم دادم، عالم به علم منایا و بلایا شده، عالم به علم اولین و آخرین شده. یک کمش به سلمان دادم سلام الله، که در افسارش یادم نقل شده که جناب سلمان که از اموری که از این اسم اعظم، از منایا و بلایا یاد گرفته، از اسم اعظم راوی ذکر میکنند در رجال کثیر به بامبه هاره، که جناب سلمان عبور میکردن از اون راحله خودش، از شدر خودش پیاده شد، یه خاک زمین رو گرفت، گریه میکرد، بو میکرد، عشق میره، چی هست؟ یا ابا عبدالله چیه این؟ فرمود تربت مولای ابی عبدالله الحسین، اینجا قبر حضرت. تشخیص بده که کجا کشته میشه، کجا دفن میشه، کجا تربت. یادار سر یکی از رفقای خودش، از مؤمنین اصحاب پیغمبر، از خوباشون حاضر جناب سلمان، خطاب کرد به یا ملک الموت ارفق به اخی، ارفق به اخی، ارفق کن، سمعا و طاعه، ارفق کرد به اندازه، به لطافت روحی بنده خود قبض کرد. یادار در منزل خوش ابوذر وارد میشه، ببینه روی آتش دیگه آبگوش جناب سلمان، آبگوش دیگش برمیگرده، نه آبش میریزه نه گوشتش. در همون حال غلیان جناب سلمان میگیره دیگر با همون داغی میذاره آتیش، دوباره برمیگرده برمیذاره نمیریزه چیز از این. ابوذر میگه مرعوب شدم، من در دهشت در وحشت افتادم، آمدم بیرون. امیرالمومنین من ملاقات فرمودن حضرت، امیرالمومنین ما را دیدم. فرمودن ابوذر ها چی دیدی که اینجور در حال وحشت میافتی؟ سلمان دیدی؟ سلمان من نه اهل بیت، از ما یاد گرفته، از ماست که این چیزا رو برد. یا باز یه جزء اشه عجیب، آقا در چند روایت داره، یه جزء از اسم اعظم به جناب جابر جعفی، آقا امام باقر امام صادق عطا فرموده، یه جزء اشه داره که قطرت من البحر الاخضر، از دریای سبز، از دریایی که دارای آب باشد، یه قطره به جناب جابر جعفی داره، از اصحاب امام باقر و امام صادق، که 70,000 حدیث از این حضرات در حفظش ایشون، ایشون راوی ازشون، علا ابن شریک از اصحاب امام صادق، ایشون نقل میکنه. قریب این بیان میگه از مدینه جناب جابر در مدینه ساکن بود، شریک میگم با ایشون بودم، هشام بن عبدالملک عیلدانه خاص ایشون به کوفه که اونجا زندان بکنه ایشون. جناب جابر از مدینه حرکت کرد، منم باهاش بودم، علا ابن شریک میگم، خیلی دل راحت نکرد، نو میخوان زندانش بکنم نکنم. وار در بین راه یه جایی بود، گله گوسفندی بود، نشست جناب جابر، من نشستم تماشا میکرد به این گوسفند ها، یه گوسفند ماده این شریک میگه، عبدالعلا میگه، یه گوسفند ماده این در مقابلش بچه گوسفند، این گوسفند هی میرفت آخر گله و برمیگرد، اینم صدا میکرد، صدا میکرد این گوسفند ماده، اون هی میرفت و برمیگرد. جابر خندید، گفتم برای چی خندید جناب جابر؟ گفت این گوسفند مادهه داره به این بچه میگه نرو پسر جان نرو آخر گله. پارسال برادر طرف گرگ اومد خوردش، نرو آخر گله. من تعجب بودم زبان حیوانات میبلدی. فرمود من سیدی الاکبر، از ایشون یاد گرفت، از امام باقر یاد گرفت، از اسم اعظم بود. بعد گفتم آیا راست میگه جابه زبان حیوانات بلدی؟ گوسفند چی میگم بلدی؟ راست از چوپان پرسیدم، پرسیدم که اون خواستم گفتم اون گوسفند مادر به هم میفروشی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت این گوسفند پارسا یه بچه داشت گرگ خورده شیرش خوش شد، تا امسالی که آبستن شد این ارسنه که این بچه را آورد دلش خوش به این بچه، بفروشم به شما از این بچه دور میشه ناراحت میشه دوباره شیرش خوش میشه، از این جب میفروشم. در عجب واقعا اسم عزب واقعا زبور حمایت بردی جانب جان. رفتم تا کوفه باش، میگه وصلنا علی جسر کوفه، سر پل شط کوفه رسیدیم. یه کسی انگشتر قیمتی ارسنه داد تو دستش بود، افتاد توی شط کوفه، ناراحت غصناک محزون که یه انگشتر قیمتی افتاد تو آب. جابر به اشاره که میخوای انگشترت برگردم بهت، گفت بلا. یه اشاره کرد به آب شط کوفه، در فصعدت کالعمود، مثل ستون این آب شط کوفه آمد بالا، انگشتر اول بالا انگشتر گرفت این انگشتر دیگه. رسید این کوفه، در یه جمعه نشسته بودیم، یکی از اصحاب امام باقر خیلی وقت به حضرت نرسیده بود، اصرار الهام که آقا میشه من برم مدینه خدمت امام باقر، دلم برایشون تنگ شده. جابر دیدین خیلی در از چیز میکنه، خیلی در اظهار محبت به حضرت میکنه، بهش فرمود آهسته میخوای ببرم از خدمت امام باقر الان از ساعه؟ گفت چشم هم بذار، چشم هم گذاشت. گفت وقتی گفتم چشم باز کن باز بکن، یه چشم هم زدن بود یه چشم باز کردن در مدینه است. خود همون شکش برداشت، دید بقیه این طرف هست، این طرف هم کوچه بنی هاشمه، شکش برداشت. با خودش گفت ای کاش من یه میخی علامت داشتم اینجا میکوبیدم که بعد برای حجمیان ببینن که واقعا من مدینه آمدم. تا این خیال با خودم کردم جابریس گفت این هم میخ، خب علامت بذاری این هم میخ، گذاشتم میخ در حال مفوت بحت آور بود. خب بقیه از یاد کردم از کوچه بنی هاشم که مقابل بقیه از عبور کردم که منازل اهل بیت اونجا بوده، اصلا در منزل امام باقر، ندیده صحبت من نشنیده صدای من نشنیده، فرمود یا فلان ادخل بیا در خونه امام باقر. فرمود دم جابر نیست بر امام باقر، شما الان اینجا بودی از کوفه به اینجا. بعد بهش فرمود آقا امام باقر ای فلان من اطاع الله اطیع، میخوای مثل جابر بشی؟ میخوای اسم اعظم یاد بگیری؟ من اطاع الله اطیع، کسی که اطاعت خدا بکنه خدا کائنات مطیعش قرار میده. تعجب نکن این از اونهاست. میگه برگشت مدتی خدمت حضرت بودم، طواف بیت الله رفتم، برگشتم دیدم هنوز جناب جابر در کوفه. از اسم اعظم یه اینجور آثاری تصرفاتی قدرت‌های ملکوتی انجام، این حروف مقطعه یکی از اسرارش اسم اعظم در روایت ائمه هدا ارواح نفیده که اینا رو معصوم پیامبر اهل بیت ترکیب میکنن، با این ترکیب قدرت پیدا که به هر شیئی که بخوان به اذن الله تعالی، با اراده خدا، با اجازه خدا، با اذن خدا. با یه جزئی آیه رو در قرآن تلاوت فرمودید نسبت به آثارن در خیلی یک جزئی از اسم اعظم ده، قال لي عنده علم من الكتاب، یک جز من تبعیض، یک جزی از اسم اعظم به آصف واسه جناب سلیمان داده شده بود، در یک طرفت العین یک چشم هم زدن، عرش بلقیس را از یمن تا شام آورده بود که هزارها کیلومتر است، اونم عرشی که داره در تعریفش به این که کان ثمانون ذراع فی ثمانین ذراع، 80 ذر در 80 ذر، مرسعن به ذهب و الیاقوت، یاقوت درش بود، طلا درش کار گرفته شده بوده، یه اینجور عرض در یه طرف این بیاره، این مال آصف. آقا امیر میفهم والله کله عندنا، یه جز ایش بود پر جناب آصف، همش پر ماست، والله سه مرتبه فرمونده کله عندنا. این حروف مقطع کی میتونه استفاده کنه؟ کی میتونه بفهمه برای چی حروف نازل شد؟ غیر اهل بیت اسمه، یکی از اسرارش. یکی از اسرارش نسبت به این حروف مقطع شریفه در روایات هم وارد شده، در حدیث آقای امام عسکری، این بیان اعجاز قرآن ها. این حروف می فهماند به عرب، به مردم دنیا، به اهل مکه که این قرآنی که شما تکذیب می کنید، این قرآنی که شما میگید پیامبر اکرم اسلام اساطیر الاولین است تکذیب می کنید، از همین حروفه، الف لام میم کاف هاس یاس، این هاست، از زبان خودتون، از حروف خودتون اگه میتونید مثلش بیارید. در حدیث امام عسکری است، کذبت قریش و الیهود، همه جا پای یهود در نفاق و در اصلا جرم در میانه، قریش و یهودیا تکذیب کن پیغمبران، قالوا هذا القرآن سحر مبین، این سحر تقبله الاولون، این زبان اولیا هست. فقال الله الف لام میم داره که کتاب، یعنی چه حضرت فرمود؟ یعنی یا محمد صلوات الله علیه و ای پیغمبر، این حروف مقطعی که نازل کردیم الف و لام میم، این از لغت خودتونه، این حروف کلمات خودتونه، اگر میگید این سحر خودتمشش بیارید، خودتمشش انجام بدید، نمیتونن یتبین اعجاز، برای قرآن معجزه الهی است، این حروف بیان اعجاز الهی است. یا یکی از شواهدش نسبت به این حروف مقطع، آقا این رمز اسرار غیبی است بین الله و بین رسولی و الائمه، رمز تمامش اینها. در روایت شریفه آقا امام صادق استفاده میشد که تمام این حروف در 29 سوره، کل این حروف همش رمزه، هر حرفش کلی از رمزهاییست به بعضی از اخبار، بعضی از امور، بعضی از اسرار، نه رمزی. یکیشه به من فرمودم در این روایت که چگونه این حروف رمزه، به چه بیانی. یه جهت چه عرض کنم، روایت شریفه آقای امام صادق است، اینجور فرمونه که اتوارا جمع من بنی امیه، یکی از امویها و کان زندیق المنکر خدا پیغمبر بود، جاء الى ابي عبد الله الصادق، كما في امام صادق رسيد، فقال قول الله عز وجل الف لام ميم صاد، به طور مسخره، اي شيء اراد، چی خدا فرمود الف لام ميم صاد، يعني چی، و اي شيء في من الحرام الحرام، اين چه حكمي حلالي درش حرامي، اي اصلا چی خدا نازلش فرمود، معناش چی، اي حكمي درش، شما ميگيد قران حامل احكام، اين چه حكميه، و اي شيء في من الحلال والحرام، دوباره اعتراض کرد، و ایوشی خیلی فیه ممین فا اون ناز، چه فایده بر مردم داره، میگه براست همش فایده بر مردم باشه، میگه بین خدا و بین پیغمبر نباید سری باشه، نباید رمزی باشه، و ایوشی ممین فا اون ناز، فختاب ابو عبدالله، امام صادق فیرشون گرفت اینجور با این لحن بی ادبانه و ادعا میکنه تو مسلمان هستی، قرآن قبول داری، مسخره میکنه قرآن رو، قال امسک وای حک، وای بر تو، صحبت نکن، میگه الف لام میم، الالف واحد و اللام ثلاثون و المیم اربعون، این همش نسبت به اعداد شریف است، و صاد تسعون، کم معک، حساب کن جمع کن چقدر میشه، گفت آقا احد و ستون و ماه، 161 میشه، فقال جعفر بن محمد علیه السلام اذا انقضت 61 ماء من اصحابه، اموی هستی؟ وقتی از اموی ها 161 سال میگذره، ادن قضا ملک اصحاب و ملک بنی العباس از بین میرن، بنی امیه اصحاب تو و ملک بنی العباس، فنظر، ما صبر کردیم، تأمل کردیم، دیدیم به این که برس سر همون وقتی که حضرت فرمودن که رسید، ابوالعباس صفا حرکت کرد، عباسی ها حرکت کرد، تاریخ مفصل در این هست که چطور غالب شدن بر بنی عباس، بر بنی امیه، به چه افتضاحی، به چه ذلتی حکومت از بنی امیه گرفت. یادم در مروج زهر مسعودی اونجا وقتی نگاه میکردم، داره به این که آخرین خلیفه که نبودن، ملک به ظلم بودن، آخرین ملک ظالمشون مروان بود از بنی امیه، در همین سالی که حضرت فرمودن جنگ شد ما بین مروان بین عبدالله ابن علی از عباسی ها، داره فی نهر زاب جنوب عراق، یه رشته است از شط دجله، اونجا جنگ شد، اصحاب اموی ها اصحاب مروان آمدن مقابلشان بر عباس بودن، حتی جا اجند خراسان ابو مسلم خراسانی در این جنگ شریک بوده، داره به این که ابو مروان علیه اللعنه عجله کن به رفع هست از میدان جنگ خارج شد. هجوم کردن، ارتشش رو از بین بردن، یه مقداری فرار کردن. که مثل میزنه خود مرجزه میگه و قالت الناس ذهب دولتون به بغله، عجله کن، یک بول کرده موجود از بین رفتن دولت شد. این بنی امیه مسلط شدن بین عباس، کشتن از بنی امیه، نسلشون از بین بردن، زنهاشون اسیر کردن، سر مروان رو عرصه که بریدن بردن. در همون سالی که یه نظر نادیم به ای که برای اونی که حضرفان کامل انجام گرفت از بین رفتن بنی امیه. این سر آقا تمام این حروف درش اسرار هست، اسرار غیبی هست. معلوم شه که از معانی این حروف مقطعی که فایدهش در قرآن هست بیان اسراریست که بین پیغمبر خدا متعال هست، که این اسرار غیر اهل بیت اصلا کسی نمی‌داند. از آیات، از روایات، از تاریخ، از وجدان، اگه کسی بخواد انصاف را به خرج بدهد این معنا ثابت و روشن و هویداست که نسبت به قرآن کریم کسی علوم قرآن ظاهری و باطنی غیر اهل بیت عصمت، محمد و آل محمد نمیدونه.
تبیان.net گنجینه صوتی